أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظر مرحوم شیخ انصار رضوان الله تعالی علیه نسبت به روایت یک باب 25 از ابواب بیع الحیوان این است که این روایت میتواند دلیل یا مؤید صحت عقد فضولی با اجازه لاحق باشد. نقدی مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه به برخی از شاگردانشون از مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه داشتن در بحث دیروز اشاره شد. سید الاستاد امام رضوان الله علیه نظر شریفشون است که راهی را که مرحوم شیخ انصاری طی کردن یه راه تام و ثوابی است و این روایت به خوبی دلالت میکند بر جریان عقد فضولی، زیرا دعوایی که در این روایت مطرح است 3 ضلعی است، نه 4 ضلعی یا 5 ضلعی، یعنی بین ورثه اختلاف نیست، بلکه بین ورثه این میت و موالی اون عبد و موالی اون معتق اختلاف است. چون اصل جریان این است که عبدی بود که از طرف قومی معزون به تجارت بود، عده بود اذن تجارت دادن، مدیریتش رو کافی دانستن به اهل که از طرف اونها تجارت کند. یکی از اینها پولی به او داد، گفت با این پول بنده‌ای بخر و آزاد بکن، یک، با بقیه پول حج نیابی انجام بده، دو، و نگفت به این که خودت مباشرتاً حج نیابی را انجام بده، اما از تسبیب و مباشرت می توانی نائب بگیری و به حج اعزام بکنی. این صورت مسئله. این عبد با این پول رفت پدر خودش را که بنده دیگران بود، برده دیگران بود، خرید و آزاد شد و بقیه پول را به اون پدر آزاد شدهش داد که از طرف من و به ان حج برم. او رفت و حج رو انجام داد و برگشت. در چنین واقعه 3 گروه با هم اختلاف کردند. بعضی ها مدعی فساد این معامله بودند، بعضی ها مدعی صحت این معامله. اونایی که مدعی فساد این معامله بودند همون موالیان عبد بود، موالیان اون عبد معتق بود. اونا میگفتن با پول ما پدر خودت را که بنده ما بود خریدی، یعنی معامله باطل است. موالی دیگر میگفتن نه، هر کدام میگفتن با پول ما خریدی، چون با پول ما خریدی این عبد رق است، بنده ماست، دیگه آزاد نیست. اونها که میگفتن ورثه میت، حرفشون این بود که با پول ما خریدی ولی حق عتق نداشتی، برای اینکه پدر ما که به تو اذن داد، اون در زمان حیاتش به تو اذن داد، تو وکیل پدر بودی در این کارها، وقتی اون مرد مال به ورثه منتقل می شود، ورثه باید اذن بدهد. ما اگر این فضولی را از اجازه دادیم، اصل معامله صحیح هست، یک، عتق تو را اجازه دادیم، اون صحیح هست، دو، حج احجاج تو را که حج نائب فرستادی اجازه دادیم بی مشکل است، سه. پس بنابراین این دعوا مثلثه الاطراف است به تعبیر شما. این چنین نیست که بین ورثه اختلافی داخلی باشد که بعضیا امضا بکنن بعضیا نکنن. اون طوری که این روایت در مکاسب نقل شد خیلی فرمایش مرحوم شیخ رو تثبیت نمی کنن، بلکه روایت اونطوری که از کتاب وسائل خونده شد اگر جامع اطراف ملاحظه بشود این فرمایش مرحوم شیخ رو تأیید می کنن. خب چگونه این مربوط مسئله مربوط به عقد فضولی است؟ برای اینکه این دعوای سه ضلعی، یک ضلعش این است که این خرید و فروش باطل است، مدعیان اینکه این عبد معتقد را از مال ما خریدی معتقدن که این معامله باطل بود، چون با مال ما بنده ما را خریدی، اتحاد عوض و معوض است، مبیع و ثمن است و باطل است. اما اون دو گروه دیگر دعوای فساد معامله را نداشته. خب در چنین فضایی وجود مبارک امام بهاء سلام الله علیه فرمود که حج گذشت، قابل برگشت نیست. این یک. این بنده که پدر این شخص بود و آزاد شد، عتقش باطل است، برمیگردد به رق، بر همچنان برده است. این دو. اما برده کی؟ آیا این معامله باطل است و برمیگردد به همون اون بردگی قبلی که مال اون مواردیان مشخص بود؟ یا نه این معامله صحیح است، با پول اون دو گروه خریده شد، منتها مربوط به اجازه اونهاست. اگر با پول اون دو گروه خریده شد معامله صحیح است، این عبد همچنان عبد است و صحت این معامله به امضای صاحب مال است و مالکان اصلی. روی این تقریر به تقریر این به مسئله عقد فضولی برمیگرده. بیان سیدن استاد امام رضوان الله است که دلالت این بر عقد صحت عقد فضولی به اجازه لاحق فی غایت متانه است. چرا؟ برای اینکه امام باقر سلام الله علیه فرمود حج قد مزد، اما الحجت فقط مزد ولا ترد، عتق باطل است. این دو حکم. بقیه ایل فرد هر کدام از اینها بینه اقامه کردن، این عبد رق اونهاست، بنده اونها. این که گفت هر کدام از این فریقین بینه اقامه کردن عبد مال اونهاست، یعنی اگر چون چه ورثه این میت بینه اقامه کردن که این با مال اونها این را خرید، این عبد می شود رق اینها. کی می شود رق اینها؟ در صورتی که اینها همون طوری که بینه اقامه کردن به اینکه این عبد را با مال اونها خرید، این بیع رو هم اجازه بدن. اگر این بیع رو رد کنن که دیگه رق اونها نمیشه، معامله میشه باطل، به همون مال مالک اصلیش برمیگرده. چون در ذیل روایت این است که فقال ابو جعفر علیه السلام اما الحجتو فقد مزت به ما فیها لا تردو، دیگه حج که بر نمی گرده، نظیر عبد نیست که ما بگوییم برگرده به مال رقیتش، که حج عمل خارجی بود واقع شد و رفت. نظیر عبد نیست که ما بگوییم عتقش باطل است و به رقیت بر می گردد. و اما المعتق فهو رد فی الرقه لموالی ابیه، این ما عتقش باطل است، رقیتش درست است، همچنان به اون رقیت باقی است. و ای الفریقین بعدو اقام البینته الا انه اشترا اباه من اموالهم کان رق او رقا، چون عتق باطل است به ملکیت مالک اصلی برمیگرده به حسب ظاهر. هر کدام از اون دو فریق مونده بینه اقامه کردن که با مال اونها خرید، این میشه رق اونها. خب هر کدام از اینها اگر بیانه اقامه کردن، اگر ورثه میت بیانه اقامه بکند، این میشه فضولی دیگه. اگر ورثه میت بیانه اقامه کردن که با مال ما ای رو خریدی، وقتی حضرت بفرماید وقتی اینها بیانه اقامه بکنن، این عبد میشود رق اینها، یعنی این معامله صحیح هست، یعنی معامله فضولی با اجازه لاحقه میشه صحیح دیگه. از این روشنتر، اونها اگر این گروه دوم اگر بیانه اقامه کردن که با مال اونها خرید، رق اونها میشود. خب چون اونها اذن داده بودن، اما این ورثه که اذن نداد، این چون عبد معزون بود از طرف این گروه ها، معزون در تجارت بود، اگر برای گروه دوم اونها بیان اقامه کردن که با مال ما خریدی، این باب فضولی نیست، برای اینکه عبد معزون از طرف اونها بود با اذن قبلی، که دیگه فضولی نیست. اگر گروه اول بیان اقامه کرده باشن که با مال ما خریدی، که معامله میشه باطل. گروه دوم معامله خریده باشن، بیان اقامه کرده باشن، معامله صحیح است و فضولی نیست، برای اینکه معزون از طرف اونها بود. گروه سوم که پدرشون مرد و نوبت به اینها رسید، اینا اگر بیان اقامه کردن، معامله میشه فضولی. و اگر حضرت فرمود که اگر اینها بیان اقامه کردن، این بنده اونها می شود، رق اونها می شود، یعنی اونها بیان اقامه کردن که با مال اونها که الان وارثن، این برده را خرید و اینها راضیه به این معامله. چون اگر بنده با پول اینها خریده بشه، اینها رد بکنن، که دیگه رق اینها نخواهد بود، رق هم معامله میشه باطل و رق هم مولای قبلی خودشه. پس این دلالتش بر فضولی فی غایة المتانة است به بیان سیدن استاد امام رضوان الله علیه. منتها برای سد ثغور این روایات باید اشکالات متوجه این روایات را طرح کرد و حل کرد. یکی از شبهات این است که خب فضولی بودن، این که تو فرمایشات مرحوم آقای ناینی و آقای خویی رضوان الله علیهم، فضولی بودن این معامله مبنی است برای اینکه این وسیع نباشد. شما از کجا ثابت میکنید این وسیع نیست؟ فضولی بودن این معامله مبنی است برای اینکه این در زمان حیات اون شخص نخریده باشد. از کجا میگه در زمان حیات نخرید و بعد از موت خرید و نوبت به ورثه رسید؟ پس فضولی بودنش مربوط به این است که این شخص در زمان حیات نخریده باشد، یک در زمان حیات صاحب مال که پدر این ورثه است، و وصی از طرف اون صاحب مال هم نباشد که اگر بعد از مال خریده، بعد از موت خریده، معامله صحیح باشد. شما از کجا ثابت میکنید؟ راه اثبات این که این در زمان حیات نخریده، یک راه اثبات این که این وصی نبود، دو این است که این هیچ حرفی برای گفتن نداشت و ندارد. خب اگر در زمان حیات میخرید، میگفت که من در زمان حیات پدرتون خریدم، به شما چی؟ در چنین محکمه‌ای که خود این شخص گیر است، با دفاع میکرد، اصلا نگفت من این عبد را در زمان حیات پدرتون خریدم، به شما چی؟ و اگر وصی پدر بود هم باید ثابت میکرد و میگفت که من وصی پدر شما هستم، به شما چی؟ سکوت این عبد معزون که نه از بیع زمان حیات مورث سخن گفت، نه از وصایت خودش از اون مورث سخنی به میان آورد، معلوم می شود که وکیل بود نه وصی. یک در زمان حیاتم نخرید، بعد الموت خرید. دو و چون وکالت با موت موکل باطل می شود، معامله این عبد معزوم بعد از موت اون آذین میشه فضولی این سه. و امام باقر سلام الله علیه فرمود اگه اینها بیان اقامه بکنن بنده مال اینهاست، این چهار. یعنی معلوم میشود که معامله فضولی با اجازه لاحق صحیحه. بله داد تخاصم و اختصم و وقتی که کار با گفتگوهای عادی حل نشود به محکم مراجعه میکنن. اینا اختصم و متن اون روایت این بود که اونی که پاش گیر است خود عبد است. این رفته پدر خودش خریده، بعدم حج نیابی رو داده به پدرش، خب این باید خودش دفاع بکنن، این متهم است. خب پدرش رو خریده، اگر معامله باطل باشد این همچنان رق است. یک، پدرش رو آزاد کرده، اگر این حق آزاد کردن نداشت همچنان برده است. دو، و حجش هم یه مشکل اساسی دارد، اونی که پای او به طور رسمی گیر است خود این عبد معزون است. این عبد معزون هم چون مدیریت خوبی داشت عده کار رو به او واگذار میکردن که از طرف اونا تجارت کنند. لعبدن عبد لقوم معزون فی تجارت لهم، این محور سوال بود که میگن سوال کردن از وجود بارکه و باقر، ان عبد لقوم معزون له فی تجاره. تنها یه نفر و دو نفر نبود، یه عده، این که هر سه گروه ادعا دارن همین است دیگر. این از طرف چون مدیریت خوبی داشت یه عده به اعتماد میکردن که از طرف اینا تجارت کنند، هم موالی پدرش، هم موالی خودش، هم گروه دیگر. خب بعد هم مشکلی پیش آمد، این است که فختصموا جمیعا فی الارض، تو این هزار درهم سه گروه با هم مخاصمه کردن. خب مخاصمه اینطور نیست که هر کسی تصمیم جداگانه بگیره بعد بره محض محکمه، که اینا جلسات فراوانی دارن، مشاجرات فراوانی دارن، گفتگوهای فراوانی دارن، وقتی حل نشد دارن محکمه. اختصام کردن درباره این هزار درهم. اونی که پاش مستقیما گیر است همین عبد معزون است. وقتی این چرا از خوش دفاع نکرده؟ نقد سیدن استاد اینه. مرمای نائینی رزبان لاله به شاگردشون مرمای خوی رزبان لاله ما فرمو به این که این اگر به عقد فضولی برگرده با ثابت بشه که در زمان حیات نبود بعد از موت بود، از کجا ثابت شد؟ با ثابت بشه که او وصی نبود، وکیل بود، از کجا وصی نبود؟ خب اگر وصی بود دفاع میکرد از خودش، اگر در زمان حیات مورث خریده بود که از خودش دفاع میکرد. این مخاصمه شده رفتن محکمه امام سلام الله علیه، هیچ هم حرف نزد دفاع از خود دفاع نکرد، نگفت من از طرف پدر شما و وصی پدر شما بودم، یا نگفت من اینو در زمان حیات پدر شما خریدم، به شما چی؟ یه چیزه اینا که دیگه نیازی به تحقیقات علمی ندارد، که یه چیز بیان و رشدی است که کسی بگوید آقا من اینو در زمان حیات پدر شما به اذن پدر شما خریدم، شما اون وقت که مالک نبودید، که الان ادعا کردید که عبدی بود معزون، چون مدیریت داشت بهش اجازه تجارت میدادن. پس از این سکوت معلوم میشود او حرف به حرف بر گفتن نداشت، یعنی وصایت نبود، یک، در زمان حیات پدر مورث نبود، دو، بود وکیل، وکالتش هم با موت وکیل از بین رفته باطل شده، حق به ورثه زمام اختیارش ورثه. نه اینا قبلا اختصامی که کردن این حرف ها رو باید با اونها در میون میذاشت، اونا روشن میکرد که من وصی شمایم، به وجود بارکه حضرت هم از وصیت اونها هیچ سخنی به میان نیاورد، نگفت آی وصی او هست یا نه، برمی شه که نبود، نگفت در زمان حیات پدر خرید یا نه. اگر اینها یه چیزی روشنی، اگر اینها در زمان حیات خریده بود، خب میگفت من در زمان حیات خریدم، خب شما چی؟ یه عبدی که مدیریت اون چنانی دارد که مورد قبول یه عده است، این به ورثه میت میگه آقا من این عبد رو در زمان حیات پدر شما به اذن پدر شما با پول پدر شما خریدم و آزاد کردم، وقت شما مالک نبودید که. از اینکه هیچ دفاعی از خود در اون اختصام ندارد، قبلش بعدش اینش نبود، معلوم شه که در زمان حیات پدر نخرید دیگر، وصی پدرمون هم نبود. سه گروه الان مخاصمه کردن: موالیان اون عبد معتق، گروه دیگر و ورثه میت، موالیان خود او و ورثه این. خب سه گروه عبارت از اینن که یه عبدی بود که تحت ملک یه گروهی بود، خود این شخص هم عبد است تحت اختیار گروه دیگه، یه شخص ثالثی پولی به او داد، گفت با این پول بنده بخرو آزاد بکن و بقیرم با این بقیرم حج نیابی انجام بده. این یکی دیگه مولا نبود، این یکی یه شخص عادی است، مرد ورثه هم دارد. اونا موالیان عبد از یک سو، موالیان پدر او از سوی دیگر، ورثه این رجل دافع و معطی مال است از سوی سوم، یه همچون مخاصمه تشکیل دادن و از خود هیچ دفاع نکرد، معلوم شد فضولی دیگه. خب مطلب دیگه که تو فرماشات سیدن استاد امام رضوان الله علیه مطرح از این است که ایشون بعضی این که فرمودن این دلالتش بر مسئله فضولی فی غایت المتانه است، فرمودن به اینکه این روایت یه مشکلاتی را به همراه دارد، ما باید مشکلات این روایت حل بکنیم تا بتونیم بشه استدلال بکنیم. یکی از اون مشکلات تفکیک بین بطلان عتق است از یک سو و صحت حج است از سوی دیگر، چون حضرت فرمود که این عتق باطل است، این عبد همچنان به رقیت خود باقی است، حالا بنده کیست او رو با بیره با ثابت کرد، وگرنه این رق است، پس عتقش باطل است که تحریر رقبه شد، اعتق رقبه شد، این عتق باطل است، این عبد همچنان رق است، رق کیست مال کیست این با بیره با ثابت بشود. اگر ورثه میت دلیل اقامه کردن که با مال پدر اونها خرید و اونها این معامله اجازه دادن، میشه رق اینا. اگر موالیان خود اون عبد اونها بیان اقامه کردن، گفتن که تو با پول ما پدر خودت را خریدی، وقت پدر و پسر هر دو ملک این گروه میشوند، رق اینها میشوند. خب اشکال این است که چطور بین بطلان عتق و صحت حج جمع شده است. اگر عتق باطل است، حج هم باید باطل باشد. اگر عتق صحیح است، حج هم باید صحیح باشد. چرا؟ در ازم برای چیه؟ چون اگر عتق باطل باشد، معنیش است این رق دیگه. یه عبد که بدون اذن مولا نمیتواند حج نیابی برای دیگران انجام بدهد، یه ماه یا چند ماه مسافرت بکند که. اگر عتق باطل است، این شخص رق است، رق هم که بدون اذن مولا نمیتواند چند ماه سفر مکه انجام بده، برای دیگری مکه بره که. این اشکال سیدن استاد ظاهرا وارد نیست. چرا؟ برای اینکه عتق باطل است و این عبد رق است، در جریان حج نیابی حد اکثر آن است که اجاره باطل باشد، مزدی که گرفته باید برگرداند و مانند آن. اما حج چرا باطل باشد؟ حج اگر کسی در ذمه او حج است و حالا یا مرد یا مقدورش نیست، زنده است ولی مقدورش نیست که حج برود، دیگری حج انجام بدهد تبرعا از طرف او صحیح است، اجاره باشد صحیح است. نائب اگر بیاید کسی نیابت کند حجی را از طرف این شخصی که متوفاست یا مریضی است که کلمیت است توان سفر حج را ندارد، حج انجام بدهد. این حج صحیح است، ذمه این شخص تبرعه می شود، برای می شود ولو اجاره فاسد باشد. در حج که اجیر شدن و مانند اون دخیل نیست. حالا کسی تبرعاً حج کرده و این شخص اصلا خبر ندارد، یک کسی بود مستطیع بود و مرد و حج بر ذمه او بود، ورثه او هم هیچ اطلاع ندارد، او هم وصیت نکرده است، یه مؤمنی قربت الله برای او حج رفته است، ذمه‌اش تبرعه میشه. تمام حقوقی که در ذمه اون متوفا بود ادا میشه. یا اگر زنده بود، زنده ای که کلمیت است، در جریان نماز و روزه نمیشه از زنده قضا به جا آورد، نیابت کرد، اما درباره حج که میشه، نصوص هم هست و فتوا هم هست. این زنده است که کلمیت است، توان رفتن رو ندارد. یک کسی از طرف رفته از طرف اومد حج انجام داد، بر این واجب است که نائب بگیرد، اما بر نائب واجب نیست که از او اجرت بگیرد یا به او اطلاع بدهد که تبرعاً هم این کار بکنه، ذمه‌اش تبرعه میشه. نظیر نماز قضای بعد الموت. حالا یک کسی در ذمه او نماز قضا بود یا روزه قضا بود، مرد، وصیت نکرد، ورثه هم نمیدونن که در ذمه او نماز قضا یا روزه قضا است، یک کسی تبرعاً قوت الله نماز قضا او را انجام داد، روزه قضا او را انجام داد، خب ذمه او تبرعه میشود. اجیر گرفتن و پول گرفتن و مانند آن که دخیل نیست، که نظیر اجاره نیست که حتما با مال مطرح بشه. که اگر کسی تبرعاً این کار رو انجام داد، یعنی صدر و ذیل این با قصد عنوان نیابت انجام داد، ذمه‌اش تبرعه می شود. نیابت غیر از تبرع اهدای ثواب است. اهدای ثواب اینه که کسی میره مکه و قصد نیابت نمی کند، حالا یا حج است یا عمره است انجام میده، بعد میگه خدایا این عمل مرا قبول بکن و ثواب این عمل را در نامه عمل زید بنویس. این میشه اهدای ثواب. این مشکل حل نمی کند، این مشکل فقهی را حل نمی کند. این ثواب البته اون شخص ثواب حج رو میبرد، ولی ذمه این همچنان مشغول است. ما یه حج نیابی داریم، یه اهدای ثواب. اهدای ثواب بابی است و نیابت باب دیگه است. اگر ذمه کسی با تبرعه بشه، اون نائب حین احرام باید قصد نیابت بکنه، یا حین تکبیرت الاحرام در نماز قضا باید قصد نیابت بکنه، نه که نماز بخونه برای خودش بعد ثواب به او بده. ثواب به او بده میرسه، ولی کار نیابته، کار اون واجب انجام نمیده. بنابراین این که ایشون فهمودن تفکیک، چرا نه، تفکیک راه فقهی داره. اصلا در حج لازم نیست کسی برفرض معصیت کرده رفته، مگر اینکه شما مشکل اجتماع امر نهی داشته باشید. مشکل اجتماع امر رو که محققین حل کردن که شما خود از نمونه های اون هستید. بله ممکنه کاری معصیت باشه، مخصوصا رو مبنای شما که هرگز از عنوانی به عنوان دیگه نمیشه تعدی کرد. لذا نماز تو داره غصبی، خب معصیت هست، خب نماز صحیحه دیگه. اونا که مشکل اجتماع امر راهی دارن، بله فتوا و بطلان میدن، اما این مشکلی نیست. لدت تحقیق اصلا این مشکل نیست. بله اون معصیتیست رو عنوان غصب، صحتیست رو عنوان صلات. ما که در روایت نداریم لا تسلف المکان المقصوب، که در روایت داریم سله، آیات داریم سله، در روایات آیات داریم لا تقصه. اگر همچین روایتی بود که لا تسلف المکان المقصوب یا فی اللباس المقصوب، بله. حالا درباره مکان مقصبی برخی ادعای چیزی کردن. حالا در صوب قصبی، اگر روایت بود که لا تسلف لباس مقصوب به مانند اون لا تسلف المقصوب، بله خب مانعیت انتظامی شد، ما همچین روایتی که نداریم، دلیل فقهی نداریم، دلیل این است که نماز بخون، یک قصب نکن، دو این شخص جمع بین دو عنوان کرد. اگر از سنخ لا تسلفی و بر مالای اوکر لحمه بود، از اون سنخ بود، بله نماز کاملا باطل است، چون وقتی حضرت فرمود در اجزای غیر معکول اللحم نماز نخون، این ارشاد به مانعیت اوست، یعنی صلات در اجزای مالای اوکر لحم باطل است. اگر یه حیوان حرام گوشتی پوستش و موی بدن او، پشم و کرک او تو لباس و بدن نمازگزار باشه، این نماز باطل است. از این حدیث مانعیت انتظام می شود، استفاده می شود، لا تسلفی و بره مالای اوکر لحم. اما از اونجا که مانعیت استفاده نمی شود، چرا این حج باطل باشه؟ معصیت کرد، بله معصیت کرد، بدون اذن رفت، اجرتی باید طلب بکند به مولای خود، اجرت المثل باید تحصیل بکند، در اختیار مولای خود قرار بدهد، همه درست است. اما هر چرا باطل باشه،
در اون جایی که تبرعی انجام میده یا با اداره باید اعمالش مال خودش هست، اما اینجا چون تمام اعمالش مال مولای،
بله چرا نمیتونه بکنه؟ تمام اعمالش مال مالک است، در مال مالک تصرف کرده، یعنی غصب کرده، او غصب، ما میگم غصب کرده، معصیت کرده، باید اجرت بپردازد، اجرت از صاحب مال بگیره، تقدیم مولا بکنه، همش درسته. اما چرا این عمل باطل باشه؟ این که نظیر لا تسلفی و بر مالای اوکر لحمه نیست که ما داشت مانعیت انزا بکنیم، این حق نداشت اون کارو بکنه، برای اینکه وقتش در اختیار مالک است، برای درست معصیت کرده، درسته، از صاحبش باید که اجرت المثل بگیره، یعنی صاحب اون حج. اگر اون صاحب او رو عمل کرده باشه، بله باید، چون عمل مسلم محترم است، باید اجرت المثل بده. اگر اجاره باشه، اجاره صحیح باشه، اجرت المسمى بده. اجاره باشه لکن باطل باشه، اجرت المثل میده. خود سر رفته، نه اجرت المسمى داره، نه اجرت المثل داره، عمله هدر، چوبم میخوره، ولی نه حج صحیح است. بله آزاد بشه، اما این همچنان بر رقیت باقی است دیگر. بله در خصوص حج چند حکم تعبدی هست، اگه کسی میقات احرام بست، وارد مرز حرم شد و ایست قلبی داونگیر شد و مرد، گفتن مهمان خداست و حج او مقبول است. اینا احکام تعبدی است در خصوص حج. اما علل قاعده که شون دارن اشکال میکنن که میگن حج و عتق یک حکم دارد، اگر عتق باطل است حجم باطل است. چرا؟ عتق یه داد و ستدی است، باید انسان با مال معزون باشد کسی رو عتق بکنند، با مال مردم که نمیشه رو خرید و عتق کرد، که باید مالکش اجازه بده دیگه، این مال است، این مسئله حقوقی است. اما در حج چرا این حج باطل باطل باشد؟ لذا ایشون به زحمت افتادن، سیدن استاد امام رضوان الله به زحمت افتادن که این که حضرت فرمود اما الحجت و فقط مزت به ما فی حالا ترد، این رو دارن با تکلف توجیه میکنن، میگن حج که قابل برگشت نیست، نظیر رق، عبد موجود است، میگن آقا این عتقش باطل است، دوباره برگرده به ملک مولا. اما حج عملی بود، گذشت بالاخره صحیح است یا فاسد؟ بعد میفرمان به این که وجود مبارک امام باقر سلام الله در صدد بیان صحت و فساد حج نبود، در صدد بیان بود که حج که گذشت فعلا در دسترس نیست که ما بگیم حج رو برگردون، اما عبد قابل برگشت است، ولی در دسترس نیست، ولی صحیح است یا نه، آمدن پیش شما که شما حکم بکنید به صحت یا فساد این حج. عقد بکنه الان اینجا بدون اجازه مولا، اگر اجاره اجاره داده بود خودش رو اجیر کرده باشد میشه اجاره فضولی، اگر مولا اجازه نداد اجاره میشه باطل. اجاره و استنابه امری است، اون حج امری دیگه است. اگر عبد بدون اذن مولا خودش اجیر کرده میشه عقد فضولی. بلش استنابه شرایط دارد، اما حج که شرایط ندارد که، استنابه میشه باطل. خب حالا اگه استنابه باطل بود، این شخص اجیر شده، این اجیرش باطل است، یه کسی تبرعاً بخواد این کار را انجام بده، درسته دیگه؟ بدون اطلاع این شخص منوبعاً دارد انجام میده، بازم درسته؟ چه این شخص منوبعاً که حج به عهده اوست مطلع باشد چه نباشد، چه چیزی در قبالش بدهد چه ندهد، چه بخواهد چه نخواهد، حجی که دیگری انجام داده بر او صحیح هست دیگه. نماز قضا اینطوره، روزه قضا اینطوره، حج نیابه اینطوره. این که احتیاج به اجازه، حتی اگر او نداند، وقتی نداند هم حج نائب بر او کافی است، فرضاً که میدونه. پس اجاره امریست، استنابه امریست، مسئله حقوق امریست، اینا ممکنه باطل باشه رأساً، یا با اجازه بعدی صحیح باشه، اجرت المسمى داشته باشه، یا اجرت المس داشته باشه، یا حتی عملو هدر باشه، هیچ تمالی حق مطالبه نداشته باشه. اما حج صحیح است. اما الحجتو فقط مزت به ما فیها لا ترد، و اما الاخت کذاب کذاب. الحمدلله.